گاهی وزارتخانه نه، یه نهاد تجمیعی بالا سر این شاخص ها وایسه. این شاخص ها رو شاخص هم شناخته شده هستن تو دنیا، اسمشون مشخصه. مثلا تو گمرک چقدر وقت میذاریم، توی تفتیش چقدر وقت میذاریم، توی گرفتن یه مجوز چقدر وقت میذاریم، چقدر زیرمیزی از ما میگیرن، چقدر رومیزی از ما میگیرن، چند تا امضا لازمه، چند روز معطل میشیم تو تک این امضاها رو بگیرید. این چیزی گمگوری نیست، دنیا اینا رو در آورده. اسم شاخص های بهبوده فضای کسب و کار خیلی شناخته شده است. دانشگاه ما در حال سه واحد درسمون درس میدیم. این شاخص ها باید هر سال 20% بهتر بشن. یه کسی تو دولت وایسته، یه نهاد تجمع‌گرا، یه نهادی که حکرانی فراحکرانی بر دوشش باشه،
بله،
مثل مثلا معاون اول یا معاون اقتصادی یا دستیار اقتصادی، این دستگاه ها رو صدا بزنن و شروع کنن به بهبود وضعیت این شاخص ها. همون است که صدای مردم رو در آورده.
آقای دکتر، دقیقاً این فرمایش شما همین نکته هست که ما واقعاً توی برنامه‌های مختلف وقتی صحبت می‌کنیم با دوستان مختلف کارشناس اقتصادی به یک ستاد واحدی میرسن که اینا بیان از یه جا فرماندهی بشن که حالا این رو میتونیم ذیل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری حساب بکنیم که عملاً اونجا دیگه این اتفاق میتونه کامل بیفته، درسته؟
بله، یک دستگاه و یک وزارتخانه نمیتونه این کارو انجام بده چون این شاخص‌ها گسترده هستن، این فرآیندها در همه دستگاه هستن، ممکنه موجب دعوای دستگاه‌ها بشه، موجب اتلاف وقت مردم بشه. یک نهادی که من اسمش میذارم نهاد فراحکمرانی، نه حکمرانی، حکمرانی یعنی وزارتخونه ها، یه نهاد فراحکمرانی که چند وزارتخونه رو بتونه هماهنگ کنه، بعد بالاتر این داستان وایسته، کار خاصی هم نهاد انجام بده چون تو این وزارتخونه آدمایی هستن که کارشون همینه، فقط اینا رو با هم هماهنگ کنه، سنجش کنن. یعنی از بخش خصوصی بپرسن امروز رفتی گمرک کالات چقدر وقت تو گرفت که تخصیص بشه، چقدر پول دادی رو میزی و زیر میزی، همه اینا رو در بیارن و بعد شروع کنن به اصلاح. تمام این هزینه ها هزینه است که نهایتا مردم ایران میدن.
بله،
ایرانی که رومیزی یه فعال اقتصادی میده یا زیر میزی میده، آخرش رو قیمت کالا میکشه، من و شما وقتی خرید میکنیم باید این پولا رو بدیم، هزینه ها هزینه مردم ایران میده. لذا همه اینا باید رصد بشه که هزینه و زمان دو تا شاخص خیلی خیلی مهم هستن در همه فرآیندهای کسب و کار. هزینه و زمان سالی 20% کاهش پیدا کنه.
خیلی ممنون. این نکته که شما گفتی یه نکته کلیدی است و حتما ما اینو توی برنامه مختلف هم با دوستان مختلف پیگیری میکنیم. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر. اگر نکته پایانی داری شنونده ایم و با شما خداحافظی میخوایم بکنیم.
این کار شدنی است اگر بخواهیم. ممنونم،
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. خب آقای زارعی، نکته بسیار کلیدی رو گفتن آقای دکتر غضنفری و این اتفاق همونیه که فکر میکنم همه میخوان که این اتفاق بیفته. حالا شما بیشتر بپردازید برون راهای شدنش، در واقع ببینیم که موانعش چجوری برداریم و بعدم حالا آقای دکتر هم ادامه میدن. شما میفهمید آقای دکتر زاری؟
بله، ببینید آقای دکتر بر حال خوب گفتن و نکته بسیار مهمی رو فرمودن. من یه مقدار این صحبت آقای دکتر رو وام بگیرم، بازتر بکنم برای شنوندگان عزیز.
خیلی کوتاه لطفاً.
بله. ببینید، ما درک و فهمی که فعالان اقتصادی ما از بازار کسب و کار یا همون به هر حال اون قانون بهبود مستمر کسب و کار دارن در ایران در شرایط فعلی چیست؟ یک، غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات. دو، بی‌ثباتی سیاست‌های حاکم بر تولید و قوانین. سه، دشواری تأمین مالی از بانک جهت سرمایه‌گذاری و حمایت مالی. موانعی که در فرایند اخذ مجوز طی میشه که برخی از این عزیزان رو در ابتدا به کار در واقع بی انگیزه میکنه و از ادامه را منصرف.
اینا همش چیزهای داخلیه دیگه.
بله، اینا همه داخلی هستن. اینا اتفاقا همون شاخصه هایی هستن، با عبارتی شاخصه هایی هستن که آقای دکتر فرمودن که در واقع ما میدانیم
در دنیا روی اونها،
بله بله، هم روی اونا بس میشود. حالا من اجازه بدید چند تا مورد دیگه هم هست.
عنوانی فقط بفرمایید سریع.
بله، عنوانی تولید و عرضه آزاد کالای غیر استاندارد در ایران، که این بسیار بسیار الان در شرایط فعلی کشور ما شده یک معضل اساسی. وجود رقابت غیر منصفانه شرکت‌های دولتی با خصوصی،
یعنی
این یه توازن در واقع رقابت، مزیت رقابت پایدار رو به هم میزنه. فساد برخی بر واقع مسئولین یا اون بی لیاقت یا به عبارتی افرادی که واقعا مانع خودشون مانع کسب کارن. البته ما واقعا مسئولین بسیار بسیار تلاشگری داریم در این عرصه،
مدیرانی که واقعا
بله، مدیرانی که حالا طبیعتا یا فهم درستی از این قضیه ندارن. من ادامه باز صحبت دکتر، حالا که موانع رو گفتی، من یه رجوع کنم به قانون در واقع همین بحث بهبود مستمر کسب کار. ببینید اتاق بازرگانی، اتاقی شکل به نام اتاق ایران که شامل در واقع میدانید صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی است و به پیوست اون شورای گفتگو در سطح استانها، حتی در سطح ملی
دولت و بخش خصوصی.
بخش خصوصی هست. یعنی میخوام بگم که همون چیزی که دکتر گفتن، ما داریم دستگاه‌ها یا نهادهایی رو که در واقع در این زمینه دارن الان تصمیم گیری میکنن، هم برای مانع شناسی هم رفع موانع تولید. اما طبق قانون همینجور که دکتر گفتن، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری که در واقع مجموعی از این تشکل‌ها هست، میبایست ارتقاء در واقع کسب بهبود فضای کسب کار و سهولت کسب کار رو در واقع اون سازمان جهانی و اون شاخص‌های جهانی انجام بده. یعنی نهایتاً
که کار خودشه در واقع.
بله، این کار باید انجام بشه.
من فکر می‌کنم تلفن داریم. اگر که تلفن داریم، تلفن رو الان بشنویم و برمیگردیم.
سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون، ممنون از برنامه خوبتون. شعار سال امسال پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست، اما این مثل دوری سکه ضرب نشده است. یعنی همچنان که ما با این حال که رهبری انقلاب دستور دادن که مانع زدایی باید بشه توی همه زمینه ها و پشتیبانی کنن مسئولین بالاخره مردم رو، چه مشکلات مردم هر چه، ولی خب این مثل اینکه این سکه هنوز ضرب نشده، سکه پشتیبانی ها و مانع زدایی هنوز ضرب نشده. یعنی هنوز که داریم میریم اداره جات یا حالا هر ارگانی که شما مشکلی داریم میری حل کنی، هنوز مانع تراشی میکنن. پس چه قرار این مشکلات حل بشه؟ ممنون میشم این توضیح بدین. خدا نگهدار شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عوامل محترم برنامه ضرب سکه، روزتون بخیر، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. موضوعی که انتخاب کردید خب در دارد با شعار امسالمون هم هست که مقام معظم رهبری در برش فرمودن. سوال من اینه، پشتیبانی ها که خب کاملا مشخصه که به چه صورت هست، در ارتباط با مانع زدایی ها خواستم ببینم ما چطور میتونیم موانعی که سر راه تولید هست بشناسیم و بتونیم اونها رو از بین ببریم. یعنی یه جورایی تحلیل هامون رو تبدیل به فرصت بکنیم، اون موانع رو از بین ببریم برای که بتونیم با پشتیبانی بهتری کار تولید رو انجام بدیم. ممنون میشم که راهنمایی بکنید.
سلام، خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم، خواستم ببینم که به ویژه در حوزه تولید داخلی تا چه اندازه پشتیبانی و مانع زدایی میشه انجام بشه و این پشتیبانی بیشتر از سوی کدوم ارگان ها و سازمان ها باید انجام بشه و به چه شکلیه که باعث بشه که ما شاهد رشد و ترقی تولید ملی و حمایت از اون باشیم. اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خب خیلی ممنون و متشکر از این که ما رو همراهی میکنید. تقریبا به حالا شاخصه تلفن هایی که شد توی برنامه تا به الان پاسخ داده شد و از این به بعدم برای جنبندی ها حتما این کار رو خواهیم کرد. یه عبارتی رو به کار بردن، مانع تراشی. آقای دکتر مالکی، این مانع تراشیه شاید یه موقعی سهوًا اتفاق میفته، حالا عمدن نیست، ولی از جانب اون شخصی که فعال اقتصادیه و تولید کننده ای که داریم، این رو واقعا به عنوان مانع تراشی نگاه میکنه. یعنی میبینی که بابا این من داشتم کارا رو میکردم یا اینجوری بوده، امروز که شروع نکردم، 20 ساله دارم کار میکنم و شما باید بیای همراه من بشی. از این زاویه هم بفرمایید که چرا ما یه دفعه کارا و تفکراتمون تو اجرا میره به سمت مانع تراشی اصلا.
بله، بسیار عالی، نکته خیلی خوبی و شنوندگان عزیز اشاره داشتن. بس مانع زدایی رو میتونیم از زاویه مانع تراشی بهش نگاه بکنیم، یعنی از این منظر که کسب و کارهای ما که فعال هستن نوعا در تعامل با بخش‌های دولتی یه سری موانعی جلوی روی اونا قرار میگیره که این موانع از قبل نبوده. بخشنامه‌های متناقضی که صادر میشه و به جای اینکه بیاد مشکل تولید کننده رو حل کنه بر مشکلاتش میافزایه. با یکی از کارآفرینان که صحبت میکردم میگفت آقای دکتر، ما 20% صادرات یکی از محصولات کشاورزی رو داریم انجام میدیم، رفتیم قراردادهای خارجی رو بستیم، اومدیم یه قانون گذاشتن صادرات رو کلن محدود کردن و جلوی صادرات رو گرفتن، ما موندیم اون طرف قرارداد رو چطور پاسخگو باشیم؟ یعنی یه مانعی ایجاد شده در سر راه توسعه کسب و کارها. میشه در مجموع 5 تا راهکار برای این حوزه
برشمار. بله،
اول اولویت بندی موانع پیش روی تولید و هدف گذاری برای رفع مهمترین اونها. این خیلی مهمه. یکی از مهمترین موانع اینه که ما بخش‌های متعدد، دستگاه‌های متعدد متولی این کار هستن. آقای دکتر غضنفری خیلی خوب اشاره کردن، ما نیاز به یک حکمرانی واحد داریم، یه نهاد فراحاکمیت
که اینایی که الان شما فرمودید اتفاقا بعد دارید اشاره میکنید، اون نهاد باید بیاد اینا رو رصد بکنه، اون نهاد بالادستی که بتونه همه این موارد رو قدرتش هم داشته باشه که انجام بده. چون ما موضوعمون اینه که بین بخشی وقتی میشه به مشکل میخوریم. اولا
یه نهادی با اختیارات تام از طرف ریاست محترم جمهوری که دغدغه این کارو دارن، معاونت محترم اقتصادی میتونه متولی این کار بشه، کلیه دستگاهایی که در امر اقتصاد و تولید دارن کار میکنن میتونن از شبد حضور شما که این هماهنگی لازم انجام بشه. ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقاء سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت دومین راهکار. سومین راهکار تعیین بخش ها و صنایع حائز اهمیت برای اخص انواع حمایت ها. یه سری صنایع هستن که اینا صنایع مادرن، را بیفتن یه سری اشتغال های مولد ایجاد میشه. تغییر در سیاست های مدیریت واردات و توسعه صادرات و در پایان برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین المللی، توافقنامه های بین المللی که سازمان همکاری های شانگهای یه اتفاق خیلی میمون و مبارکی بود. بله. که ظرفیت توسعه صادرات خوبی رو میتونه برای کشور ما برمقام بیاره.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر زاری، من خواهش میکنم از رتوالی جنبندی بفرمایید هم فرمایشاتتون رو و هم نکات پایانیتون رو حدود بله. یک دقیقه.
من اجازه بدید به عواملی که الان جاذبه تولید رو در کشور ما کم کرده است و باعث شده که به جایی که ما وارد تولید بشیم، وارد یک در واقع شرایطی شدیم که از تولید دور شدیم و به تبع اون ظرفیت تولیدی کشور ما پایین آمده است. یک، عدم ثبات اقتصاد کلان در کشور ما. یعنی ما این ثبات رو در واقع در اقتصادمون نداریم الان و اون تولید کننده و اون کسی که فعال اقتصادی است و میخواهد ورود کند به بحث تولید که یکی از ابعادش رسیدن به اقتصاد پایدار هست، با این مسئله در واقع مشکل داره. دوم، تورم بالا. ما باید نرخ ارز رو در واقع
که اون مورد اول خیلی موثره در
بله،
همین اتفاقات
اصلا دیگه. همین مورد اینا مواردی است که همون قدم ثبات رو ایجاد کرده است. نبود نقدینگی متناسب با تولید، یعنی کمبود سرمایه در گردش برای تولید کننده ها و تحریم های خارجی که واقعا فشارهای زیادی رو بخصوص از سال 97 هم که باز مجدد بیشتر شد بر بدنه ظرفیت اقتصادی کشور ما وارد کرده است. من یه آخر صحبتم اینه، ما نباید بگذاریم که فعال، یعنی فضا رو باید به سمتی ببریم که فعال اقتصادی و تولیدی یک، انگیزه ایجاد بشود براش، یعنی سیستم انگیزشی شود. دو، در تاریکی مسیر بر نداره، یعنی ریسک نرخ و سود، ریسک تورم، ریسک نقدگی، نقشوندگی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی تجاری، همه اینها به عنوان متغیرهای اقتصادی باید تحلیل بشود، کارشناسی شود و ما چراغ روشنی رو برای مسیر راه فعالان و تولید کنندان اقتصادی در کشور انشالله تدوین و برنامه‌ریزی و سیاست رو اجرا
کنیم. خواهش
میکنم. تو شاخص بهبود فضای کسب و کار، کشورهایی که تونستن خیلی خوب عمل کنن، نیوزلند رتبه 1 رو داشته، بعد سنگاپور، هنگ کنگ، دانمارک، کره جنوبی، آمریکا، گرجستان و انگلستان. آقای دکتر غضنفری اشاره به این کردند که اتفاقات خوبی تو گرجستان افتاده و شرایط فضای کسب و کار توی این کشور شرایط خوبی شده. ما میتونیم الگو برداری بکنیم. ما به این کشورها که نگاه میکنیم، اینا کشورهایی هستن که بیشتر از سیستم‌های آنلاین اومدن استفاده کردن.
بله.
تا وضعیت بهتری رو تو شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار داشته باشن. مثلا هند هزینه‌های ثبت شرکت رو کاهش داده و دریافت گواهی‌های مرتبط رو همه رو دیجیتال کرد. این نکته مهمیه که ما میتونیم از ظرفیت آی‌تی برای بهبود فضای کسب و کار خیلی استفاده بکنیم. الان توی هلدینگ‌های اقتصادی کشور سامانه‌های خوبی طراحی شده، تو قوه قضاییه سامانه‌های خوبی طراحی شده که گواهی‌های لازم میتونه دیجیتال باشه. در پایان به این نکته میخوام اشاره کنم که دروی ضرب سکه چی میتونه باشه برای رونق تولید؟ تلاش کارگران در خطوط تولید میتونه یک طرف سکه باشه، اون طرف تدوین برنامه‌های بازار محور از سوی مدیران تولید باشه تا این سکه ضرب شده در بازارهای داخلی و خارجی خریدار داشته باشه.
خیلی متشکرم. این جنبندی آقای دکتر رو به عنوان حسن ختام برنامه‌مون پیش میگیریم. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. سپاسگزاریم از آقای دکتر مهدی قزنفری، استاد دانشگاه، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و وزیر اسبق سمت که به روی خط ارتباطیمون بودن، آقای دکتر مجتبی مالکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، و آقای دکتر وحید زارعی، مدرس دانشگاه، کارشناس اقتصادی در حوزه کارآفرینی و کسب و کار، که همراه ما بودن. از همه همکارانم هم تشکر میکنم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه و همچنین صدا بردار محترم آقای مصطفی قهرودیان و همه دوستانی که ما رو همراهی کردن، خانم عزیزی همکارمون و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه یه ضرب سکه تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی، در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن، که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم؟ و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد به چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون، خصوصاً در فضای مجازی، حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی،
اشتركوا.
چشات آرامشی داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن. بمون و عاشق من باش. بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی. خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به من عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز افتخار همراهی با شما رو داریم. امیدوار هستم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای سید جواد سیدی تهیه کننده و آقای مهدی خلیلی صدا بردار با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو.